در ارتباط با نظریه فلاسفه اسلامی در تفسیر و تبیین وحی، برخی از اساتید و صاحب نظران انتقادهایی را مطرح کرده اند که این انتقادها را مورد بررسی قرار می دهیم. در مجموع 3-4 نقدی است که برخی از اساتید و صاحب نظران در این باره مطرح کردند. ابتدا اون چرا که در تفسیر موضوعی پیام قرآن در این باره مطرح شده بررسی می‌کنیم. در جلد 7 تفسیر پیام قرآن که کاری است از جمعی از فضلای حوزوی و زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، و در جلد 7 صفحه 327 وحی در گفتار فلاسفه قدیم و جدید، فرمودند جمعی از فلاسفه قدیم معتقد بودند که حقیقت وحی همان ارتباط یک انسان با عقل فعال است. بعداً نظریه فلاسفه را توضیح دادند. حالا دیگه نیاز نیست که من عبارتهای این قسمت را هم بخوانم. بر اساس اعتقاد به هیئت بطلمیوسی و افلاک 9 و عقول 10، فلاسفه نظریه را تبیین کردند. بعد از اینکه این را نقل می‌کنند به طور خلاصه می‌فرمایند این فرضیه از جهات مختلفی قابل نقد است. اولا بر پایه افلاک 9 بطلمیوسی و عقول 10 که یکی به طور قطع ابطال شده و دیگری هیچ دلیلی برای اثبات آن در دست نیست بنا شده است و مسلماً چنین فرضیه‌ای قابل قبول نیست و بی‌ارزش است. این یک اشکال. ثانیاً این فرضیه تلاشی است برای راه یافتن و آگاهی تفصیلی نسبت به مسئله‌ای که به هر حال از دسترس فکر ما بیرون است، درست مثل اینکه فرد نابینای مادرزادی بخواهد برای واقف شدن بر حقیقت نور و رنگها فرضیاتی با کمک حواس دیگر خود درست کند. روشن است که چنین فرضیه ای نمیتواند موفق باشد. این هم نقد دوم. ثالثاً این فرضیه با آیاتی از قرآن که درباره وحی سخن میگوید به هیچ وجه هماهنگ نیست، زیرا آیات قرآنی با صراحت میگوید وحی نوعی رابطه با خداست نه با عقل فعال. و از طریق الهام به قلب یا به واسطه فرشته وحی، فرشته ای که یک وجود واقعی است و در برابر او ظاهر می شود، نه اینکه مولود قوه خیال یا تأثیر حس مشترک است و یا اینکه امواج صوتی را که خداوند در جسم ایجاد کرده با گوش می شنود، نه اینکه صداها جنبه خیالی داشته باشد و مولود تأثیر قوه خیال یا حس مشترک باشد. بنابراین فرضیه فوق نه از نظر عقلی قابل قبول است و نه از نظر دلیل نقل. این تمام عبارتی است که در نقد فرمودن و سه نقد در واقع که خدمت شما عرض کرد. در مورد این نقدها نکاتی را به نظر می رسه که عرض می کنیم. این سه اشکالی را که وارد کردم، اشکال دوم را ما جلو می اندازیم، چون اشکال دوم از نظر معرفت شناختی و منطقی تقدم داره بر اشکال اول. حاصل اشکال دوم که حالا ما اول مطرح می کنیم این است که وحی یک حقیقتی است ناشناخته، غیر قابل شناخت برای انسان و فهم بشر، قابل دسترسی و قابل فهم نیست. بنابراین هر تلاشی که بشود، تلاش فکری برای شناخت وحی، عقیم و ابتر خواهد بود. مثالی هم که به کار بردن این بود که فردی که از آغاز به صورت مادرزاد نابینا به دنیا آمده، او هیچ تصویری از رنگ و نور و روشنایی و اینها ندارد. حالا کسی بخواهد رنگها را برای او تبیین کند با استفاده از حواس دیگر، این تلاش موفقی نخواهد بود، که یعنی از حس مثلا شنوایی یا حس بویایی کسی بخواهد یافته های حس بینایی را برای کسی که از آغاز فاقد این حس و درک حسی بوده است بخواهد به او بفهماند، این امکان ندارد. و چون امکان ندارد دیگه نباید انسان در صدد چنین تعلیمی یا تفهیمی باشه. پس این اشکال اول که یک اشکال معرفت شناختی است، یعنی گویی که اصولاً برای غیر پیامبر و از طریق معرفت فلسفی شناخت وحی امکان پذیر نیست، راهی است مسدود. پس تلاش های فلسفی در این مسئله تلاش های بیهوده است. این اشکال اول. خب برای اینکه این اشکال رو ما بررسی کنیم ببینیم وارد است یا نه، عرض می کنیم که ما میپرسیم از صاحب این نقد که ناشناختنی بودن وحی چه منشأی میتواند داشته باشد، چرا وحی یک حقیقت ناشناختنی است برای غیر پیامبران، برای افراد دیگر. دو نکته به نظر می رسد، یعنی ممکن است که در جواب این سوال دو نکته را بیان کنم. نکته اول این که سطح وحی و معرفت وحیانی از نظر مراتب کمال و مراتب معرفت و مراتب وجود بالاتر است از سطح معرفت غیر وحیانی که حالا عقلی باشه، معرفت های عقلی. و چون چنین است، یعنی چون در یک درجه بالاتری قرار دارد، همان ضرب المثل معروف را باید گفت که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. یعنی برد معرفت عقلی تا اونجا نیست. پس بنابراین هر معرفتی که به لحاظ عقلی، حالا فلسفی یا غیر فلسفی، چون این نقد اگر وارد باشد نه فقط بر فلاسفه، هیچ تبیینی فکری درباره وحی نمی‌شود ارائه داد، یعنی باید سکوت کرد. وحی بنابراین اگر این نکته این باشه، منشأش این باشه که چون ناشناختنی است و یک درجه بالاتری در یک افق بالاتری است، پس هیچ گونه تلاش فکری معرفتی فلسفی غیر فلسفی درباره آن کارساز و کارآمد نخواهد بود. این میتواند یک منشأی باشه که به ما برگردن بفرمایند به همین دلیل است که در باب وحی ما باید سکوت کنیم، صرفاً به ظواهر و داده‌های وحیانی بسنده کنیم. از بیرون درباره وحی فرضیه پردازی و تبیین و اینها نداشته باشیم. این یک وجه. پاسخ دیگری که میتوانند و ممکن است به ما بدهند، بفرمایند معرفت وحیانی شهودی است و حضوری، یعنی پیامبر با باطن وجودش حقیقت وحیانی را دریافت می کند. نزل به روح الامین علی قلبک. و چون یک دریافت شهودی و حضوری است، تبیین فلسفی و عقلی درباره آن نمیتواند گویای اون حقیقت باشد، زیرا تبیین های عقلی و فلسفی با مفاهیم سر و کار دارد. از طریق مفاهیم ذهنی به مسئله می نگرد، به مطلبی می نگرد، نه از نزدیک و بدون واسطه. این هم میتواند یک منشأ دیگری برای این باشه که حقیقت وحیانی ناشناختنی است، مگر اینکه کسی خودش این حقیقت را حضورا لمس بکنه، یعنی در واقع در مرتبه پیغمبر باشه، یا خود پیغمبر باشه، یا در مرتبه او باشه. این به نظر میرسه که یکی این دوتا وجه را یا هر دو وجه را در این جهت بفرماید. خب اگر این باشد، این دو وجهی که عرض کردیم، نقدها وارد نیست. چرا؟ زیرا در مورد مطلب اول، یعنی برتری و والاتری و بلندایی داشتن و سطح بالاتر داشتن وحی، این نمیتواند مانع از این باشه که انسان با عقل و تفکر عقلی درباره آن به تبیین و تفسیر بپردازد. زیرا نقضی، ما میتونیم یک اشکال نقضی وارد بکنیم، زیرا اگر چنانچه این حرف درست باشه، آنگاه درباره وجود خدا هم پس نمیشود هیچ معرفتی را از نظر فکر پذیرفت. یعنی باید بگوییم خداوند موجودی ناشناختنی، پس بشر مجاز نیست و بیهوده است که بخواهد درباره خدا تفکر کند، به معرفت فکری برسد. خب حالا باید همین رو ما بررسی بکنیم، واقعا درباره خدای متعال بشر مجاز هست با فکرش به تأمل و تدبر و تفکر بپردازد یا نه؟ اصلا این پذیرفته است، مقبول، موجه، مفید یا نه؟ صاحب این نقد چه می‌فرماید؟ ما اگر ازشون بپرسیم که شما درباره مصدر وحی، فاعل وحی، ذات ربوبی چه می‌فرمایید؟ دیگه از اون برتر که ما در هستی نداریم. آیا شما اجازه می‌فرمایید، می‌پذیرید که انسان با تفکر، با تعقل درباره خدای متعال به معرفت برسد؟ آیا چنین معرفتی را شما مجاز می‌دانید و مفید می‌دانید یا نه؟ آیا شما منهجتون منهج اهل الحدیث است، ظاهرگرایان است که میگویند هیچ مسئله ای را با فکر نمی‌شود وارد شد، صرفاً باید تعبد به ظواهر دینی داشته باشیم ولو در خدا و خداشناسی، یا نه خود شما می‌فرمایید که با روش فکری درباره خداوند مجازیم و بلکه مطلوب است درباره خدای متعال فکر کرد؟ خب حال ممکن است گفته شود که اینجا مسئله ذو وجهین است یا ذو وجوه است. چرا شما یک وجهی میبینید و امر را دائر مدار نفی و اثبات میکنید؟ میشود تفصیل قائل شد درباره خداوند سبحان. اگر مقصود این باشه که با تفکر و تعقل به کنه حقیقت الوهی برسیم، پاسخ منفی است. میگوییم این مجاز نیست، مفید هم نیست، قابل دسترسی نیست زیرا. اما اگر چنانچه تفکر و تعقل به انگیزه رسیدن به کنه حقیقت ربوبی نیست، یعنی علم احاطی نمیخواییم پیدا بکنیم، علم اکتناهی نمیخواییم پیدا بکنیم، دنبال این نیستیم، معرفت بالوجه را میخواهیم نه بالکنه را درباره خدای سبحان. خب طبعا میفرمایید که باید علی القاعده گفته بشه این مجازه و بلکه مطلوبه. بالوجه یعنی صفات خدا، صفات ذاتیه، صفات فعلیه، اسماء الهیه، اسماء جلالیه، اسماء جمالیه. خب اینها گشوده است، عقل بشر هم میتواند در این حوزه تفکر کند، مطالعه کند، خدا را بشناسد. اینقدر تشویق شده، تأکید شده که خدا را باید شناخت، خدا شناسد. سخن در این است، این سوال را دقت بفرمایید. سوال این بود که اگر بگویم در باب وحی نمیشود تفکر عقلی فلسفی کرد، میگوییم خب چرا نمیشود؟ جواب این استش که سطح وحی و مرتبه وحی بالاتر از درجه و مرتبه عقل انسانی است، عقل فلسفی است. ما سوال کردیم که چه میفرمایید راجع به خداوند؟ که یقینا از وحی بالاتر است، چون وحی فعل اوست، خداوند از اونم بالاتره. درباره خدا چه میفرمایید؟ بگوییم که درباره خدا کنهش نمیشود، یعنی نمیتوانیم به احاطه به ذات ربوبی و کنه صفات خدا پیدا بکنیم. اما معرفت بالوجه، یعنی بالاسما و صفات و آثار، میتوانیم معرفت پیدا بکنیم. و اصلا این همه توصیه ها در قرآن، در روایات، انبیای الهی آمدن به بشر گفتن بشناسید، برای همینه که میشود. فرمودن امیر المؤمنین سلام الله علیه، معلم ثانی بشر بعد از پیغمبر، در خطبه 49 نهج البلاغه میفرماید لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. این سخن امیرالمومنین است، درست همین دیگه. یعنی درست‌ترین سخن درباره خداشناسی فکری و عقلی همینه که امیرالمومنین فرموده، نه مطلقا نه، نه مطلقا آری، بخشیش لا، بخشیش نعم. لم یطلع العقول علی تحدید صفتهی، یعنی محیط بشود فکر بر صفات الهی نمیتواند، چون محدود و متناهی است و ظرف متناهی گنجایش نامتناهی را در حد نامتناهی ندارد. اما میتواند نامتناهی را در ظرف خودش بشناسد، آیینوار، آیینوار، حکایتگرانه میشود. ولم یحجبها عن واجب معرفته، چون اول الدین معرفته، چون اگر نشود که خب اول الدین پایه خراب میشه. اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحید و کمال توحیده فرمی شود نفی و صفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت فمن وصفه فقد حده من حده فقد عده من عده فقد الى آخر. خب این همش فکره دیگه، اصلا همین خود سخن امیرالمومنین فکره، این که معرفت شهودی که نیست درباره خداوند، از فکریه که اول الدین معرفت و کمال و معرفتی از تصدیق و به تا آخر، فکر دیگه. پس بنابراین هر چه شما درباره خدای متعال بفرمایید نفیاً و اثباتاً، ما درباره وحی هم میگیم. آیا فلاسفه خواستن کنه وحی را به دیگران بفهمانند و مدعی اینند؟ اگر چنین ادعایی دارن حق با شماست، اشکالتون وارده. اما اگر نه، فلاسفه چنین ادعایی ندارن، نه درباره شناخت خدا، نه درباره شناخت پیغمبر، نه درباره شناخت وحی، چنین ادعایی ندارن. مدعی هستن که در حد توان فکری بشر اگر بخواهیم وحی را بفهمیم، اینجوری میشه فهمید، در حد توان ما، نه اون چنانی که وحی در متن واقع و حقیقت نفس الامر هست. مثل اینه که درباره خدا که میگیم میشناسیم خدا را، میشناسیم آری، آیا اونگونه که خداوند در نفس الامر در ذاتش هست میشناسیم؟ لا، نه ما که هیچ کس، اونجا که میرسیم دیگه پیغمبر هم نمیشناسه، درست؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، درسته؟ ما عرفنا که حتی معرفت کرد که امام رضوان الله علیه فرمود، پیامبر نفرمود از ما عرفنا حتی معرفتنا، عرض میکند به خدا که ما عرفنا که حتی معرفت کرد. این نقطه لطیف پس که امام رضوان الله علیه اینجور بیان میکرد، حق معرفتنا رو پیغمبر داره نسبت به خداوند، اما حق معرفت الله یعنی معرفت ذات به ذات، نه، این اختصاص به خدا داره. در وحی هم همینو میگیم، انما یعرف القرآن من خوطبه بهی، اون حقیقت وحی را ناب ناب زلال شفاف کما هو فی نفس الامر من خوطبه به پیغمبر میشه. اما یه درجه دیگه این پایین تر نازل تر، خب معرفت فکری، فلاسفه ادعا میکنن ما این معرفت را میگوییم، پس دیگه شما اشکال ندارید که درک شما از یک حقیقتی است که اون حقیقت کماهوه یا کماهیه قابل فهم نیست. میگن مگه ما خواستیم کماهوه یا کماهیه بگوییم؟ اینو میخوایم بگیم. پس این اگر منشأ که آقا میفرماین معرفت وحی ناشناختنی است، پس تفکر فلسفی باطله در این باره. اگر این باشه این اشکال وارد نیست و الا تعمیم پیدا میکنه در باره خدای متعال هم پیدا میکنه. یعنی باید این معطله بشه، این وقت معطله، معطله میدونی کیا هستن دیگه؟ معطله کسانی که یعطلون العقل عن المعرفت بتاتن و رأسا، میشن معطله. درست؟ از امام جواد علیه السلام کسی سوال کرد آیا ما مجازیم به خدا بگوییم شیء؟ کلمه شیء رو میشه بر خدا اطلاق کرد یا نه؟ حضرت فرمود نعم، یخرجه من الحدین التشبیه والتعطیل، التشبیه والتعطیل. نعم، ببینید مقیاس اینه، شیء از کل اشیا تشبیه، شیء نیست اصلا تعطیل، شیء لا کل اشیا حقیقت معرفت درست. اینجا میتونیم این رو بگیم، این ها فرمودیم. و اگر منشأ این ناشناختنی باشه که اون حضوری شخصیه و ما میخواییم با درک فکری حصولی او رو بفهمیم، قد نمیده، جامه و لباس مفاهیم نمیتواند اون معرفت شهودی را درست برای ما بیان بکنه. الکلام الکلام، این دوباره همه جا میاد، در هر حقیقتی که حضوراً کسی دریافت بکنه، بعد بخواهد این را حکایت کنه، به زبان بیاورد، تبیین بکند، کما هو نفس. مگه میشه؟ امکان نداره، راجع به وحی نیست، همه چی همینجوره. ولذاست که خود قرآن کریم را وقتی میخواد پیغمبر بیان بفرماید به عربی لسان عربی مبین، در قالب امثال میریزه، مثال، قالب بندی مثالی میشه، اون حقیقت نابش پیش خودشه، تنزل پیدا میکنه در قالب لسان و تمثیل و امثال، اینا برای ما بیان میشه، کلم الناس علی قدر عقوله، اینجوری میشه دیگه. پس به نظر حقیر این اشکالی که وارد کردن که آقا حقیقت وحی ناشناختنی است، مثل اینه که بخواد یه نابینای مادرزاد برای مادر، نابینای مادرزاد رنگ را اینها را توضیح بدهیم، نمیشود. به نظر من اشکال وارد است. نگفتن دیگه بلکن، مطلقا گفتن، چون فلاس کجا گفتن؟ کنه نداشتن. ایشان توضیحی ندادن، حرف فلاسفه را نقل کردن، توجه فرمودید، گفتن که در حدی که ما آیات و روایات داریم میتوانیم درباره وحی سخن بگیم. خب نه، اون از زبان وحی، ببینید اون یک نگاهی است به وحی از آینه خود وحی، یعنی از گزارش های آیات و روایات، درسته؟ که ما این اول بحث کردیم و گفتیم هم بهترین روش اینه که این جلو بیفته، ما هم جلو انداختیم. اما حالا اگر کسی خواست اضافه بر این که از زاویه خود وحی یعنی قرآن و روایات به وحی می نگرد، بر اساس تفکر عقلی از بیرون هم به اون نگاه بکنه، میخوام ببینیم مجاز یا نه. قانون میگن مجاز نیست. چرا نیست؟ چون که یک حقیقتی است ناشناختنی، فکر نمیتونه وارد میدان بشه. این حرف این است. ما میگیم نه، این اشکال وارد نیست. نمیتوانید بفرمایید که عقل انسان مطلقاً ناکام است. بله، بالکل نمیتونه. اما فی الجمله میتونه. حالا البته فی الجمله که میتونه شاخص میخواد، باید یه چیزایی رو رعایت کنه، بحث دومه. اون شیوه کاره. اصل کار اینه که به نظر ما این اشکال وارد نیست، و الا اگر وارد باشه از کرده اونجاهایی هم که گفتیم بخواد. مرتبه اش بالاتره. یعنی این نکته درستی است که ولو در مرتبه فعل است، این فرمایش از فعل درسته، اما در مرتبه فعلی است که شخصیتی مثل پیغمبر که از مرتبه وجودی بالایی یا بالاترین مرتبه وجودی امکانی برخورداره ای را میگیره و دریافت میکنه، در این مرتبه است. ما در یک مرتبه، یعنی فیلسوف در یک مرتبه پایین تره به لحاظ عقلی. این حرف درسته، اما عرض ما اینه که حالا آیا هر چیزی که در مرتبه بالاتر بود از پایین اصلا نمیشه درباره او معرفتی به اندوخت، یا نه در به صورت کامل و جامع و اطراف نیست جمله میشود؟ عرض ما اینه که این میشود، این دومی درسته. این که بگویم اصلا نمیشه، این مبنا اگر این دلیل اگر درست باشه، پس بنابراین میشه معطله دیگه. این که حالا پیغمبر چطور دریافت کرده، بحثش گفتیم که چطوریست. آیا حواس ظاهری هم دخالت داره یا صرفاً با درون باطن اتصال برقرار میکنه؟ این را اگر خاطر شریفتون باشه، ما در اون بخش اول مباحثه در جزوه هم که مزدشون از این آمده که نظریات چه بود و چه میشود گفت، اینا دیگه به اینا برنگردیم. به هر حال این عرض ما راجع به این اشکال اول دیگه بیش از این مقدار معطل نکنیم. این اشکال به نظر ما وارد نیست، این نقد. و اما نقد دیگر، نقد دیگر این است که خو عنایت بفرمایید، فرمودن این نظریه مبتنی هست بر پایه افلاک نهگانه بطلمیوسی و عقول دهگانه فلسفه. یکی به طور قطع باطل شده، یعنی اون افلاک نهگانه، یکی هم هیچ دلیلی بر اثبات آن در دست نیست. خب یه فرضیه‌ای که دو تا پایه داره، یکیش قطعی البطلانه، یکی هم ثابت نشده است، چه نتیجه‌ای می‌شود از این گرفت؟ یعنی پایه‌ها لرزانه، سسته. با توجه به بحث‌های گذشته، پاسخ این یا ارزیابی این نقد هم روشنه. و آن این است که در باب حال افلاک به نظریه مطابق نظریه هیئت قدیم و بطلمیوس حق با شما ارسال کردم. جسم فلکی، جسم لطیفه، نمیدونم جسم اسیریه، بعد جسم فلک نفس داره، مثل ما که بدن داریم و نفس داریم، نفس کلی داره، نفس جزئی داره، و اون وقت اون نفس فلکی نسبت به ما و عالم بشر و عالم طبیعت و اینها یک نحوه اشرافی داره، علیتی داره، مدبریتی داره. حالا اینا رو نمیشه بپذیریم چون بحث افلاک به اون کیفیت باطل شده. اما براستی آیا نظریه فلاسفه به افلاک نهگانه بطلمیوسی وابسته است که اگر این پایه را گرفتیم این نظریه فرو بریزد؟ پاسخ این است که نخیر، اینطوری نیست. نسبت به افلاک عرض میکنم، فعلا افلاک را که میگن قطعی البطلانه. ببینید مستحضر هستید با اون مباحثی که مفصل انجام دادیم، به خاطر اینا بود که ما وقت گذاشتیم و گفتیم پایه ها و مقدمات بحث های فلسفی وحی را ببینیم. برای این جهت بود. اولا در فلسفه صدرایی و بعد از فلسفه صدرا در باب تبیین وحی، اگر ما افلاک رو اصلا برداریم، بحث افلاک و نفوس فلکی رو بگیریم کنار، بگیم اصلا چنین چیزی نیست، باطل شده، هیچ چیزی جا به جا نخواهد شد، یعنی چیزی از دست اونا گرفته نمی شود. اگرم اشکالی در اینجا وارد باشه از این زاویه، بر مشائین و قبل از حکمت متعالی وارده، نه بر ملا صدرا و پیروان او و شیخ اشراق، و شیخ اشراق هم وارد نیست. این از این زاویه بخوایم دیدگاه فلاسفه را نقد کنیم، باید بریم مشائین رو فقط نقد کنیم. چرا؟ برای اینکه اشراقیین و همچنین پیروان صدرا، حکمت صدرا، گفتن ما یک حقایقی در عالم هست، عالم جزئی، عالم به اصطلاح بشه عالم مثال، عالم برزخ، عالم مثال، که کاری به اون نفوس فلکیه نداره، خود یک مرتبه است از این عالم، عالم امکان، عالم عقل، عالم مثال، عالم طبیعت. پس اگر نفوس فلکیه که آگاه به جزئیات حوادث این جهان بود برداشته شد، این سرچشمه معرفت بر اساس دیدگاه فلسفه اشراقی و صدرایی باقی است. این از این نظر و اینا نشان می‌دهد که بزرگوارانی که در این تفسیر کار می‌کردند و استاد بزرگوار حضرت آیت الله مکارم شیرازی، جامع الاطراف به دیدگاه فلاسفه نگاه نکردند. نه هیچ کدوم که فیلسوف نبودند، هم خود این بزرگوار و همون چند نفری که تو این مجموعه کار می‌کردن. و حق است، یعنی بجاست، که اگر یک مسئله از تخصص آدم بیرونه، با متخصصین مشورت کنه، نظر بخواد از اونها که اینی که من دارم الان میگم واقعا فلاسفه حرفاشون همینه یا غیر از اینم هست. ملاحظه می‌فرمایید؟ در همین نقدهایی که حالا در رابطه با آقای سروش شد، در بین شخصیت‌های درجه مرجعیت و فقاهت، بعضی‌ها خیلی قشنگ از جنبه فلسفی بحث کردن انصافاً، ولی بعضی‌ها نه، همطور ساده بدون تأملات عمیق فلسفی، ولی بعضی انصافاً وقتی می‌بینی نقدشون رو نسبت به سروش، خیلی زیبا جوانب مسائل فلسفی بحث کردن، نشان میده که نسبت به این بحث فلسفی اشراف داشتن. ملاحظه فرمودید؟ خب ما حکمت صدرایی هم هست، حقش هست بگوییم حالا افلاک بطلمیوسی باطل شد، نفوس فلکیه نداریم، آیا شما اون سرچشمه‌ای که برای علم پیغمبر درست کرده بودید به نام نفوس فلکیه از دست شما رفت، چی میگید؟ میگوین اون عالم مثال اعظم، خیال منفصل، اون هست. خب حالا اونا قبول بکنیم یا نکنیم، جایگزین فعلا داره، این نظریه جایگزین داره، حالا قبول بکنیم نکنیم بحث دیگری میشه، بس دو بودش. این راجع به افلاک. اما در رابطه با عقول که فرمودن هیچ دلیلی در دست نیست، خب یعنی چی هیچ دلیلی در دست نیست؟ اگر بفرماین ماها ادله را قبول نداریم، نه اینکه در دست نیست، دلیل هست، ادله اقامه کرده ام، حالا ما این ادله را قبول نداریم، خیلی خوب، این میشود یک بحث نظری اجتهادی علمی. نباید بفرمایند که هیچ دلیلی در دست نیست، باید بفرمایند دلایلی اقامه شده است، کاری هم به کار هیئت بطلمیوسی دیگه نداره اینها. حالا ما اینا را قبول نداریم، خیلی خوب، مثل مثلا قاعده الواحد، یکی از ادلهش، یکی از ادله اثبات عقول قاعده الواحد، لا یستر عنه الا الواحد، یک قاعده فلسفی است. خب حالا ممکنه یکی قبول بکنه، یکی قبول نکنه. قبلا هم یه وقت من به این اشاره کردم، یکی از ادله ای که برای اثبات عقول آوردن علم، از راه علم، که علم بشر، علم جزئی، علم کلی، یک علت میخواد مناسب خودش، علوم کلیه برای بشر چون نظام نظام اسباب مسبباته، یک علتی در عالم امکان میخواد که منشأ علوم کلی باشه و میشه موجود عقلی. بنابراین دلایل مختلفی دارن، حالا ممکنه یکی از ادلهشون هم در رابطه با افلاک نهگانه باشه، اونو یه دلیل میدونیم کنار. پس در بین ادله فلاسفه بر اثبات عقول یکی از ادله مبتنی است بر اون افلاک نهگانه، درست؟ خب یکی از ادلهش میدونیم کنار، اما ادله دیگری که دارن در این مسئله قابل بحث و بررسی است، ممکن است کسی قبول کنه کنه کسی قبول نکنه، میشه مبنایی دیگه، نه بدیهی البطلانه و هم از نظر قائلان دلیل معتبر داره، قائلان معتقدن این دلیل ها معتبره و قاعده الواحد رو اگر برداریم نظام عالم قابل تبیین عقلی نیست، مشکل داره. حالا اینا قبول از کردم قبول کنیم نکنیم در جای خودش. پس این نکته دوم هم که فرمودم که این دلائلی در دست نداریم درباره اینها، داریم، حالا یا قبول میکنیم اون دلائل را یا قبول نمیکنیم، بالاخره یک حرفی است، نظریه است، ادله ای هم براش اقامه شده. و از این گذشته عنایت به عرضم بفرمایید، آیا شما خودتون که میخواهید وحی را تبیین بکنید مدبرات امر را کاری میدانید، دخیل میدونید یا نمیدونید؟ جبرئیل را شما در وحی دخالت میدهید یا نمیدهید؟ قطعا میدهید دیگه، هر کس که بخواهد به ظواهر آیات رو باید سنان قطعا قبول میکنه، ولی مدبرات امر را نزل به روح الامین قل نزله روح القدس بالحق، و اینا که هست که. حالا فرض کنیم اون بحث عقول رو ما به اون کیفیت فلاسفه میگن نگوییم، خب آیان گفتن عقل فعالی که ما میگوییم مرادمون اون جبرئیله، مگه نگفتن؟ گفتن عقل فعال که پیغمبر باش رابطه برقرار میکنه وحی میگیره همون جبرئیله، یعنی شما منکرید که در وحی ارتباط با جبرئیل میشود؟ اگر منکر نیستید آیان هم گفتن آقا عقولی هست یکی از عقلها عقل فعال، عقل فعال یعنی روح القدس، خصوصیات نظریش قبول نکنید، نکنید چه لطمه ای به این تفسیر میزنه؟ عرضم را دقت کنید، شما عقل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و این تلکانی بودن عقول و طولیه و عرضیه رو بگید ما این را دلیل نداریم، خیلی خوب، جبرئیل رو که قبول دارید که تفسیر فلسفی کداش خراب میشه؟ چون تفسیر فلسفی حرفش اینه میگوید من عقل فعال رو کاره میدونم، روح پیغمبر با او رابطه برقرار میکنه، او هم همون جبرئیل در لسان وحیه، خب پایه تفسیر فلسفی درسته دیگه، پایه داره، چون شما هم قبول دارید یک حقیقتی است به نام جبرئیل ملک وحی که پیغمبر با او رابطه برقرار میکنه، ایشون هم میگه من از همینجا شروع میکنم، این حقیقت رو از اون میگیره، درباره ملک وحی که جبرئیل باشه این نگاه را داره. بنابراین اینطور نیست که حالا اگر حتی درباره ادله هم ما شک و تردید بکنیم کلن پایه از بین برود، بی پایه بشه، کلن خصوصیاتش خدشه برمیداره و قابل نقده، نه اساس و پایه و بنیاد این نظریه، بالاخره اصلا جبرئیل مطرح همچنان. پس این اشکال دوم و نقد دومی هم که فرمودن که این دوتا پایه داره، پایه هاش چنین است و پس این تفسیر قابل قبول نیست، این هم به نظر ما اشکال واردی به این نظریه نخواهد بود. باقی میمانه دیگه، فرصت نیست این اشکال سومی که مطرح شد این رو بگذاریم برای جلسه آینده، که میفرمایند در تفسیر فلاسفه ارتباط هست، ارتباط با خداست نه با عقل فعال، و جبرئیل حقیقت دارد نه خیالی. آیا مگه فلاسفه گفتن جبرئیل یه امر خیالیه؟ این را دیگه حالا تو فرصت نیست، بمانه برای جلسه آینده. و صلی الله علیه و آله.